صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چشمان خود را به سوی کوها برمی افرازم و به آسمان به عرش اعلا چشم می اندوزم، زیرا از آنجا اعانت من می آید. اعانت من از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد. او که حافظ تو است نخواهد خوابید. خداوند به دست راستت سایه تو است، او جان تو را حفظ خواهد کرد. خداوند تو را از هر بدی نگاه می دارد تا در پاکی و قدوسیت اراده او را انجام بدهی. پس خداوندا، جان و هستی و وجود خود را تسلیم تو می کنیم تا تو امروز ما را رهبری کرده و از هر گناه و از هر شرارتی حفظ کنی. این تمنا را به نام عزیزی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. در سال 520 قبل از میلاد عیسی مسیح، یعنی در زمانی که داریوش کبیر پادشاه هخامنشی حکومت پارس و ماد را عهده‌دار بود و بزرگترین نیروی جهان محسوب می‌شد، خدا یکتا زکریای نبی را برمی‌گزیند تا با رسانیدن پیام و دادن وعده‌های آسمانی به فرزندان ابراهیم، آنان را که تازه از اسارت بابلی ها به وسیله کوروش کبیر آزاد شده بودند و از بابل به اورشلیم که ویرانه بیش نبود برگشته بودند، تا تحت حمایت هخامنشیان اورشلیم را و همچنین عبادتگاه خدا یکتا را از نو بنا کنند، تشویق و ترغیب نماید و توجه آنها را به خدا و وعده های حقیقی خدا معطوف بدارد و آنان را در ایمانشون تقویت و یاری بدهد. مردمی که تنها قوم یکتا پرست خدا در آن زمان محسوب می شدند، ولی به خاطر عدم اعتماد به خود و همچنین به خاطر تهدیدات و تهمت‌های ناروا و مسخره‌های همسایگان بت پرست و ظلم و ستمی که از آنها می کشیدند، در حقیقت در حال از دست دادن ایمان ضعیف خود بودند، زیرا انگشت نمای جهان شده بودند و چون از روی باطن و علاقه قلبی خدا را عبادت نمی کردند و دلشون فقط به ظاهر خوش بود که مذهب دارند و مذهبی هستند، در نتیجه از عنایات خدا نیز آنطور که باید و شاید بهره‌مند نشده بودند، زیرا خداوند به دل می نگرد و نه به ظاهر آدمی. کم کم امیدهای خود را از دست می دادند، ناامید بودند و در حقیقت امیدی به زندگی کردن و بازسازی کشور خود نداشتند. در چین حالت تأسف آوری بود که خدا یکتا به زکریای نبی ظاهر میشه و او را به عنوان پیام آور و نبی خود برمیگزیند. پیام اول او در فصل اول از کتاب او نوشته شده و پیام دوم او که از فصل اول آیه 7 شروع میشه به صورت رویاها، آن هم رویاهای تمثیلی عطا شده است که در یک شب، یعنی حدود 3 ماه پس از دریافت اولین پیغام از جانب خدا، او شاهد رویاهای کوچک که مجموعاً حدود 10 رویا محسوب میشه میشود. او این رویاها را نه در خواب بلکه در عصر هنگام و در موقع عبادت میبیند. در برنامه گذشته به 3 رویای اول توجه کردیم و رویای 4 یعنی مردی که صاحب ریسمان است را نیز شروع کردیم که آن را مطالعه کنیم که متاسفانه تا آیه 6 از فصل دوم بیشتر موفق نشدیم که آن را بخوانیم. امیدوارم که در برنامه این ساعت بقیه آیات رو به عرض شریفتون برسونم و این رویا را نیز با هم دیگه درک کرده و ببینیم که خداوند چه پیامی امروز برای ما از این رویا دارد. بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگر تورات را در اختیار دارید لطفاً اون رو به کتاب زکریای نبی بکشایید تا از فصل دوم و از آیه 7 دنباله رویای 4 را با هم دیگه مطالعه کنیم. اگر شما کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در این رویا زکریای نبی مردی رو میبینه که ریسمانی به دست داره. پس در رویا از اون میپرسد که به کجا میروی؟ جواب میشنود که به جهت پیمودن شهر اورشلیم. بعد فرشته خدا سوالاتی که زکریای نبی از دیدن این رویا دارد رو پاسخ میده و نشان میدهد که خداوند برای شهر اورشلیم نقشه جاودانی دارد و توجه خاصی به آن داره و زمانی خواهد رسید که این شهر دیگر نیازی به دفاع نخواهد داشت، زیرا خود خداوند از آن نگاهداری میکنه. که البته در تفسیر رویا دیدیم که خدا آینده شهر اورشلیم را، یعنی پس از نابودی دجال به وسیله عیسی مسیح موعود در حین بازگشت ثانویش به این جهان اشاره میکنه. فرشته خدا پیامی به زکریا میده تا به مردم شهر اورشلیم که در آن موقع ناامید و در ایمان بسیار ضعیف شده بودند و بر این باور بودند که حتی خدا آنها را ترک کرده است برساند. پیامی که سبب تقویت ایمان و شهامت و متکی شدن مجدد قوم به خدا یکتا میشه. چون که خدا وعده میده که از آنها حمایت خواهد کرد. خدا وعده میدهد که از آنها حمایت خواهد کرد. به آیات توجه کنید. حالا آیه 7 الی 9 رو براتون میخونم. میفرماید: هان ای سیحون که با دختر بابل ساکن هستی، خیشتن را رستگار ساز. هان ای سیحون که با دختر بابل ساکن هستی، خیشتن را رستگار ساز، زیرا یهوه سبایوت که مرا بعد از جلال نزد امتهایی که شما را غارت کردن فرستاده است چنین میگوید: که هر که شما را لمس نماید مردمک چشم او را لمس نموده است، زیرا اینک من دست خود را بر ایشان خواهم افشاند و ایشان غارت کنندگان خودشون خواهند شد و شما خواهید دانست که یهوه سبایوت مرا فرستاده است. اولین موضوعی که در این دعای توجه ما را به خودش مبذول میکنه همانا کلمه سیحون میباشد. خداوند امر میکند که ای سیحون خود را از شهر بابل برهان. عرض کنم کلمه سیحون برای همه یهودی‌ها، یعنی تمام 12 طایفه به کار برده می‌شد. به خاطر داشته باشید که قبل از حمله بابلی‌ها به اورشلیم، اسرائیل شامل 2 حکومت مستقل و در حقیقت 2 کشور جداگانه بودند. 10 طایفه از 12 طایفه قسمت شمالی رو به خود اختصاص داده و کشوری درست کرده بودن و پایتخت آن سامره بود که به وسیله آشوری ها به اسارت میرن و سامره و شهرهای آن نابود میشن. آشوری ها موفق نشدن قسمت جنوبی، یعنی یهودا و شهر اورشلیم رو تسخیر کنن، ولی بابلی ها پس از فتح آشور و نینوا اورشلیم و سرزمین یهودا را نیز تسخیر میکنن و آن را به آتش میکشن. و چون بابلی ها نینوا را نیز فتح کرده بودند، این بود یهودیانی که به وسیله ارتش آشور اسیر شده بودند همراه با یهودیانی که از اورشلیم به بابل رفته بودند با هم ادغام شده بودند. از نظر خدا آنها یک ملت محسوب می شدند و خدا آنان را سیحون می خواند، هرچند قوم خودشون رو به دو گروه تقسیم کرده بودند. در تاریخ آمده است وقتی که کوروش کبیر فرمان آزادی یهودیان را صادر کرد، همه یهودی ها به اورشلیم و اسرائیل بر نگشتند. اتفاقا بیشتر آنان در سرزمین های بابل و شوش و همدان ساکن شدند. زکریای نبی از خدا الهام میگیره تا به یهودیان که هنوز در سرزمین بابل باقی ماندن اخطار بده که هرچه زودتر شهر بابل رو ترک کنن، چون که خداوند اعلام کرده وقت داوری شهر بابل فرا رسیده و این قوم را به زودی داوری میکنه و بابل نابود خواهد شد. در آیه 9 کلمه رستگارساز هم به معنی رستگاری از داوری است و هم به معنی گریز از آنچه که قراره بر شهر بابل بیاد. همونطور که دختر سیحون که در آیه آمده است اشاره به مردمی که در شهر اورشلیم زندگی می کنن می باشه و نه خود شهر، به همان نحو وقتی که می گوید دختر بابل، اشاره به مردم بابل است که خداوند از یهودیان می خواد از میان آنان خارج بشن و بگریزن، چون که خداوند می خواد قوم بابل رو داوری کنه و خدا نمی خواد قوم یهود بیش از این جفا بکشن، بلکه آنها را دعوت به آرامش و شادی و لطف خودش میکنه که در آیه 10-13 این موضوع رو بیان کرده. به آیات توجه کنید تا ببینید چرا خدا فرزندان ابراهیم را دعوت میکنه که از میان بت پرستان بابلی ها بگریزن و به سرزمین خود اورشلیم و اسرائیل برگردن. آیه 10-13 رو میخونه، میگوید ای دختر سیحون ترنم نما و شادی کن، زیرا که خداوند میگوید اینک میایم و در میان تو ساکن خواهم شد. اگر دقت کرده باشید در آیه 9 به مردم بابل به اصطلاح اخطار داره میده، ولی در اینجا به قوم یهود مژده داره میده. میگوید ای دختر سیحون ترنم نما و شادی کن، زیرا که خداوند میگوید اینک میایم و در میان تو ساکن خواهم شد. و در آن روز امتهای بسیار به خداوند ملصق شده قوم من خواهند شد و من در میان تو سکنا خواهم گرفت و خواهی دانست که یهوه سبایوت مرا نزد تو فرستاده است. و خداوند یهودا را زمین مقدس برای ملک خود به تصرف خواهد آورد و اورشلیم را بار دیگر خواهد برگزید. پس ای تمامی بشر به حضور خداوند خاموش باشید، زیرا که او از مسکن مقدس خود برخاسته است. ای تمامی بشر به حضور خداوند خاموش باشید. عرض کنم دوستان این آیات یکی از زیباترین وعده های خدا یکتا برای بنی نوع بشر است، چون که گذشته از بیان عنایات و کرم خداوند نسبت به قوم یهود، لطف و فیض خدا را نیز نسبت به همه انسان ها آشکار میکنه و خداوند مژده میدهد که او آدمیانی را که به سوی او روی بیاورن از هر طایفه و نژاد و مسلک و مرام به حضور خود پذیرفته و اگر آنان هم از کلام او پیروی کنن، به آن ایمان بیاورن، خداوند آنها را قوم خاص خود میخواند. میگوید در آن روز امتهای بسیار به خداوند ملصق شده قوم من خواهند شد. عرض کنم در اینجا دو موضوع است. اول شرط این که جزو قوم خدا باشیم همانا ملصق شدن و یا متحد شدن با خداست. چگونه ما میتوانیم با خدا متحد شویم و یا ملصق شویم آنطور که پیشگویی شده اینجا؟ دوست عزیز، زمانی من و شما می توانیم با خدا متحد و به قول این آیه با او ملصق شویم که به او تعلق داشته باشیم. زندگیمون، هستیمان، ذات و روح و روان خود را کاملا تسلیم محض خدا نموده و شرط آن اینه که قلباً از روی عشق و علاقه باطنی از خداوند در هر اموری اطاعت کنیم. کتاب مقدس می گوید با ایمان خود را تسلیم خدا و اوامرش کن. با ایمان خود را تسلیم خدا و اوامرش کن، زیرا بر اثر ایمان خداوند به ما قلب و نیتی تازه عطا می کند و ما وارد عالم معنویت شده و در این دنیای تازه و یا در ملکوت خدا قدم نهاده و شروع به رشد و نمو در عالم ربانی می کنیم و در حقیقت در عالم روحانی تولد می شویم. بر اثر ایمان و به خاطر کاری که خدا در عیسی مسیح انجام داده است، ما نه فقط تولد تازه پیدا می کنیم و در عالم ملکوت خدایی چشمان خود را می گشاییم و حقایق آسمانی را درک خواهیم کرد، بلکه ما به فرزندان خدا نیز مسما می شویم و بر اثر این تولد تازه و مقام افتخاری که خداوند عطا می کند، در نتیجه با خدای خود صاحب یک مشارکت و مصاحبت جدیدی می شیم که بر اثر این مشارکت و مصاحبت من و شما با خدا ملصق و یا متحد می شویم. مقصود از متحد شدن با خدا اینه که از صفات و سیرت خدا پیروی کنیم، افکار مقدس خدا را در سر بپرورانیم، فکرمون به چیزهای مقدس باشه و در پی افکار مقدس او باشیم و اجازه ندهیم افکار و اهمال اهریمنی در ما ریشه بدواند. دوستان، وقتی با خدا باشیم، وقتی چین مشارکتی با خدا داشته باشیم، وقتی که در عالم ربانی تولد شده باشیم و با او مصاحبت داشته باشیم و عطای روح قدوسش بر ما آشکار بشه، آن وقت شخصیت و فکر و نوع زندگیمون نیز عوض میشه و در اثرات همنشینی خداوند در ما آشکار میشه. و دوستان، آن وقت است که با خدا متحد میشیم، زیرا آن وقت راه خدا راه ما خواهد بود، اراده خدا اراده ما خواهد بود و روش زندگی که او از ما طالب است رو تعیین می کنیم. جز به او و راه او و دستورات او و خواسته و میل او به چیز دیگری نمی اندیشیم. برای ما خدا همه چیز و همه اهدافمون خواهد بود. دوستان عزیز، این فقط خواب و خیال نیست، بلکه دعوت آسمانی خداست از شما و از من که امروز می توانیم در چین نعمت عظیم آسمانی قرار بگیریم. امروز می توانیم خدای نادیده، خالق عظیم، خدای بی شریک و بی نیاز را بهتر بشناسیم و با او مصاحبت داشته باشیم. وقتی این چین خدای مقدسی ما را دعوت کرده که این رابطه نزدیک با او داشته باشیم، آن وقت قوم خاص خدا نیز محسوب خواهیم شد. دوستان، آیا هیچ می دانید چرا خداوند از ابراهیم قوم خاص خود را به وجود آورد؟ به خاطر مشارکت و ایمان ابراهیم بود. و حالا می بینیم که خداوند وعده می ده نه فقط از نسل ابراهیم، بلکه از همه قوم ها و نژاد ها جزو قوم خاص او خواهند شد. ولی در اینجا به مطلب دوم می رسیم و آن زمان این واقع است. می فرماید که در آن روز، چه روزی، چه ایامی؟ اگر به آیه 10 و 11 توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که مقصود از در آن روز ایامی است که می‌فرماید اول اینک می‌آیم و دوم در میان تو ساکن خواهم شد. خدا این وعده رو میده که زمانی می‌آید و در میان تو یا قوم و یا در شهر اورشلیم ساکن خواهد شد. یعنی ایامی خواهد آمد که خدا با ما و در میان ما انسان‌ها خواهد بود. ببینید، این آیه دوستان بسیار بسیار عجیب و برای خیلی ها غیر قابل قبول و مافوق عقل و فهم است و همینطور هم هست که چطور ممکنه خدای نادیده، خالق یکتا که نه جسم دارد و نه شریکی دارد و نه نیازمنده، خدایی که در همه جا حاضر و ناظره، خدایی که از همه چیز اطلاع داره، خدایی که دانای کله، همه چیز و همه کس را در آن واحد میبینه و میدونه و جایی نیست که خدا آنجا نباشد و یا جایی نیست که از او پنهان باشد، این جملات دیگه معنی نداره که خداوند میگه که اینک میایم و در میان تو ساکن خواهم شد. خدا در همه جاست. ببینیم که مقصود از این جملاتی که خداوند به زکریای نبی میده چیه. دوست من، این آیات صحبت از مکاشفه و یا خودکشفی خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز، خدای بی شریک، خدای محبت، پدر آسمانی می کند. زیرا خود خداوند می فرماید زمانی خواهد رسید که من می آیم و در میان شما ساکن خواهم شد. در اینجا دو کلمه است که صحبت از خود کشفی می کنه. اول می آیم و دوم ساکن خواهم شد. دوستان عزیز، مقصودی نیست که خدا مثلا فلان جا نیست ولی بعد خواهد آمد. خیر، بلکه اشاره به خود کشفی خداوند یکتا به انسانها داره می کنه. خدا اراده میکنه، خودش اراده میکنه که به طریق مخصوصی در میان قوم خودش و یا برگزیدگانش حاضر بشه و مشارکت و مصاحبت با بندگانش داشته باشه. ببینید، تا این موقع مردم به وسیله پیامهای انبیا و پیغمبران و به وسیله کار خلقت و معجزات آسمانی میدونستن که خدایی هست و بر آنها نظر داره. برای آدمیان خدا اون بالا بالاها در آسمان هاست که دسترسی به او از طرف انسان غیر ممکن بوده و هیچ وقت آدمیان نمیتونه به او برسن. ولی حالا خدا داره اعلام میکنه که او خودش میاد و در میان آدمیان ساکن میشه و با زیستن با مخلوقات خود اجازه میده که آدمی او رو بهتر بشناسه، خالق خود رو بشناسه و در نتیجه بر اثر شناخت بهتر او ما با او مصاحبت داشته و او را که شایسته پرستش است رو بهتر بپرستیم. دوستان، وقتی که کتاب مقدس را میخوانیم نه فقط در اینجا بلکه در جاهای دیگر خود خدا قول میدهد که در زمان معینی از روی فیض و محبتش، نه از روی نیاز بلکه از روی لطفش، کرمش، خود کشفی میکنه و با انسانها خواهد بود. حضرت داوود میگوید که خدا با بشر ساکن خواهد شد که اشاره به شناخت و مشارکت نزدیک خداوند با بندگان خاص اوست. و دوستان، میدانیم که خداوند در عیسی مسیح این کار را کرده است. اگر به خاطر داشته باشید وقتی که فرشته خدا تولد عیسی مسیح رو به حضرت مریم مژده میداد، فرمود که تو نام او را امانوئیل خواهی نهاد، که معنیش اینه خدا با ماست. و در زندگی عیسی مسیح ما این واقعه رو میتوانیم ببینیم که چگونه خدا در عیسی مسیح بود و جهان را به وسیله خود با او مصالحه میداد. عیسی مسیح خود فرمود که هر که مرا دید خدا را دید. البته مقصود این نیست که یک انسانی به اسم عیسی به مقام خدایی ارتقا یافته و ادعای خدایی میکند، خیر، بلکه کلام خدا تعلیم میده که خدا اراده نمود جلال و حشمت و قدرت و ذات خیش را در جسمی به نام عیسی مسیح به مردم جهان آشکار کنه و انسان آن خدای نادیده و ناشناخته و دور از دسترس خیش را اکنون در کنار خود ببیند. و دوستان عزیز، انجیل مقدس خیلی خوب این مکاشفه آسمانی را آشکار میکنه. البته میدونم که خیلی ها بر اثر عدم درک و فهم این مکاشفه آسمانی وقتی انجیل مقدس رو میخونن فوری ناراحت میشن و میگن انجیل اصلا کفر داره میگیره، چون که میگه عیسی پسر خداست. دوست من، اگر ما مسیحیان بگیم که انسانی خدا شد و یا مقام یک انسانی رو به خدایی برسونیم، آن وقت حق با شماست که بگی که بله، مسیحیان کفر میگویند، زیرا این کفر بزرگ و شرک است. حتی در مسیحیت هم شرکه که بگوییم انسانی خدا شده. ولی ما مسیحیان این رو تعلیم نمی دهیم، دشمنان ما این رو تعلیم می دهند. مسیحیان نمی گویند که انسانی خدا شده، هاشا، بلکه می گویند که خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای نادیده، خدای عظیم و کریم، به خاطر محبت بی پایانش، به خاطر علاقه شدیدش به من و شما، به خاطر رحمت عظیمی که به بندگانش داره، وقتی دید که انسان قادر نیست با کوشش و توانایی و حکمت خودش به او برسه، اراده نمود که از روی قدرت و توانایی خودش در جسم انسانی به نام عیسی مسیح خود رو آشکار کنه، تا انسانی که قلباً تشنه شناخت اوست وقتی خود کشفی خدا را ببینه این اشتیاق قلبیش برآورده بشه. مقصود آیات که میگوید زمانی خواهد رسید، اشاره به همان زمان ظهور عیسی مسیح میکنه که خدا جسم میپوشه و در میان بشر ساکن میشه. حضرت پولس در رسالش به عبرانیان میگوید خدا در ایام سلف به اقسام و روشهای مختلف با نیاکان ما سخن گفت و در این ایام آخر به ما به واسطه پسر خود متکلم شد که او را وارث جمعی موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل موجودات بوده است. چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلای لین بنشست. و حضرت یوحنا در انجیل مقدس میگوید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و در میان ما ظاهر شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته یگانه خدای پدر. دوستان، میدونم که بحث ما در اینجا به درازا کشید، ولی این آیات خیلی مهم هستند و خواستم از کلام خدا بهتون نشون بدم که تماس خدا با بشر به نحو مخصوصی که در مسیحیت اعلام شده یک امر مندرآوردی و یا ساختگی نیست که به وسیله مسیحیان و یا رسولان به وجود آمده باشد، خیر، بلکه خدا از صدها سال پیش وعده داد که این کار را میکنه. از صدها سال پیش اراده نمود که در ایام مخصوصی در زمان معینی خود را به بندگان به نحو خاصی بشناساند و با آنها مشارکت و مصاحبت داشته باشد. و آدمیان بتوانند بگن که ما خدا را میشناسیم، خدا با ماست، چون او اراده نمود که از روی فیض عظیمش خیشتن را به ما بشناساند. منتها این مکاشفه خدا را دوستان فقط کسانی که جزو قوم خاص او هستند قادرند تشخیص بدهند و آن را درک کنند. دقت کنید، میگوید که همه انسان ها قادر نیستند این مکاشفه عظیم خدا را که در عیسی مسیح آشکار شده است درک کنند و معنی این جمله یعنی خدا با ما را بفهمند و بپذیرند که بله، براستی خداوند به خاطر محبتی که به بندش داره از روی توانایی، نه از روی ضعف بلکه از روی توانایی، اراده نمود که خودش رو به انسانها بشناساند، نه از روی نیاز بلکه از روی عشق و علاقه و محبتی که به من و شما دارد. شاید بگی که خب چون من که جزو قوم خاص خدا نیستم، آیا نمیتونم این مکاشفه الهی رو درک کنم؟ دوست عزیز، نه اینکه خدا نمیخواد تو این مکاشفه الهی رو درک کنی و بفهمی، خیر، خداوند اتفاقا میخواد که تو بیای و در مکاشفه آسمانیش غرق بشی، او رو بشناسی و خالق خود رو بهتر بشناسی و با او مصاحبت داشته باشی. خدا میخواد که همه او را بشناسن و با او مصاحبت داشته باشن، ولی این انسانها هستن که دعوت او رو رد میکنن. این من و شما هستیم که با نوع زندگیمون، با نوع افکارمون، با اعمالمون، با ایمان غلطی که داریم دست رد به مکاشفه خدا میزنیم. ولا امروز شما قادر هستید این مکاشفه عظیم رو درک کنید. انسانها هستن که دعوت او رو رد میکنن و واقعیت این که همه آدمیان طالب خدا نیستن و در نتیجه قادر به شناخت او نیز نخواهند بود. اما آنانی که با ایمان به حضور او بیایند، نه فقط جزو قوم خاص خدا محسوب خواهند شد، بلکه به خودکشفی خدا، به حضور خدا در زندگی خودشون پی خواهند برد. و ما مسیحیان خدا را شکر میکنیم که امروز خداوند به وسیله روح قدوس خودش حضورش رو در زندگیمون آشکار میکنه. ما امروز به خاطر لطف خدا قادر هستیم بگیم که بله، من منجی خود را میشناسم. سوال مهمی که پیش میاد اینه که شما چه، دوست عزیز، آیا شما امروز جزو قوم خاص خدا هستید؟ آیا قدم ایمان را برداشته و یا به خاطر عدم بصیرت روحانی و رد کردن دعوت خدا او را نمیشناسی؟ خداوند تو را به سوی خود دعوت میکند، پس دوست من این فرصت را از دست نده. اگر میخواهی که اسرار خدا را درک کنی، با ایمان وارد عالم معنویت شو که یگان راه درک عالم ربانیت است.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.